أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ولایت تعیین قاضی بود که مسئله منقسم شد به دو قسم، فرض مدعی و منکر و فرض تدائی. بحث ما فعلا در مدعی و منکر بود. اگر در قضیه یک طرف مخاصمه مدعی و دیگری منکر، در قبال اون جایی که متداعیینند و هر دو مدعیند، مشهور بین فقها این بود که در فرض ادعا و انکار ولایت تعیین قاضی به ید مدعی است، یعنی مدعی حق داره هر قاضی رو تعیین بکنه و با مراجعه به او ملزم است منکر به همان قاضی رجوع بکنه و نتیجهش اینه که در شبهات حکمیه و در مسائل خلافیه در حقیقت برد رو همیشه مدعی میکنه، چون مدعی مراجعه میکنه به فقیهی که از نظر فتوا فتواش به نفع این مدعی است. مثلا این مدعی ادعای ارث میکنه، زوجه است، ادعای ارث از عقار میکنه، رجوع میکنه به فقیهی که اون فقیه که میخواد قضاوت بکنه قائل به ارث زوجه از عقار باشه، و منکر ملزم به مراجعه در پاسخگویی به اون قاضی و نتیجتا اینه که قضیه به نفع مدعی ختم میشه. مشهور بین فقها این بود و ادعای اجماع هم برش شده بود. بحث در دلیل این قول بود. وجوهی در مقام مطرح شد تا اینکه کلام رسید بعد از ادعای اجماع و برخی از وجوه به وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره عنوان شد. ایشان فرمود در بنای عقلا و که انهو حکم عقل، ولایت اثبات در اختیار مدعی است. کسی که ادعایی داره در اثبات اون ادعا لازم نیست به نحوی اثبات ادعاش رو بکنه که دیگری راضی باشه در طریق اثبات. اونی که بر عهده مدعی است اثبات به هر گونه‌ای که مدعا علیه و منکر اون طریق رو معتبر بدانه. مهم اینه مدعی باید حرف خودش رو به گونه‌ای اثبات بکنه که مدعا علیه صحت اون مطلب رو بپذیره، اما اون اثبات صحت اون ادعا از چه راهی از چه طریقی، مدعی ملزم نیست که راه و طریقش رو طبق پیشنهاد دیگران، بلکه باید به گونه‌ای که هر راهی اگر اثبات کرد ثبوتش رو از اون راه منکر و مدعا علیه قبول داشته باشه. ایشون تشبیهی فرمود مقام رو، فرمود ببینید در بحث اعجازی که از آیات استفاده میشه که انبیا موظف بودن ادعای رسالت خودشون رو اثبات بکنن، اما از نه از راهی که امت پیشنهاد کنن. ادعاشون رو باید اثبات بکنن با یک امری که امت دلالت اون دلیل رو قبول دارن، اما این که این دلیل رو به پیشنهاد امت نه لزومی نداره. اگر اثبات اون ادعا راه‌های متعددی داره، هر راهیش رو مدعی انتخاب بکنه و ادعای خودش رو با اون اثبات بکنه، مدعا علیه ملزم عقلائیاً و عقلاً به پذیرش. چون اونی که مدعی ملزم به اثباتشه، اثبات از طریق خاص نیست، اثبات ادعا به وجه معتبر عند المدعا علیه، اون طلبکاری او این مقداره، وجه معتبر عند المدعا علیه مهمه. اما حالا چه وجهی باشه، این دیگه در اختیار مدعی نیست. این فرمایش مرحوم آقای بود و فرمود که از صغریات این قضیه یکیش بحث اعجازه، که معجزه نباید به پیشنهاد تعیینش به پیشنهاد امت باشه، بلکه ولایت تعیینش به ید خود انبیا و رسوله. ولذا در آیاتی مرحوم آقای فرمود رد شده بر کفار انکار رسالتشون به بهانه این که ما فلان معجزه رو میخواییم و شما نیاوردی، این بر اونها رد شده که انهوی حرف حرف نامربوطیه، شما بخواید اثبات از اون طرقی که شما دلتون میخواد. مهم اینه که شما قبول داشته باشید این راهی رو که این انبیا آمدن مثبته و اثبات کننده است. اما اثبات کننده ایه که شما خوشتون نمیاد، بنا نیست که پذیرش حجت و برهان منوط به خوش آمد کسی باشه. ایشون فرموده یه صغراش اونجاست، یه صغراش هم باب ادعا و انکاره. در باب ادعا و انکار فرض اینه که یک طرف مدعیه، میگه من طلبکارم. خب اون چه مدعا علیه طلبکاره مثبت میخواد، حجت میخواد. خب میگه هر بیاد بر حجتشو، اینی که من چند راه داره، مدعی چند راه برای اثبات داره. یه راهش اینه که بیانیه زید و عمرو برای اثبات بیاره، یه راهش. یه راهش مثلا خالد رو برای اثبات با حسن بیاره. آیا حق داره مدعی؟ میگه مدعاره بگه نه، تو اون بیانیه رو که من میگم بیار. مدعی باید بیانیه بیاره، دو شاهد عدل بیاره، انتخاب دو شاهد عدلم با خودش. مدعا علیه میگه من از این شاهدای تو خوشم نمیاد، اینا رو نیار برای اثبات ادعا، این شاهدایی که من میگم اینا رو نیار، یه شاهد دیگه ای بیا. مثلا اتفاقا مدعی داره اون شاهدای دیگرم، ولی میگه من به خوش آمد شما نمیخوام، کاری ندارم. حالا فرض میکنم پس حق نداره مدعا علیه تعیین مسیر و حجت و راه اثبات رو بر مدعی بکنه، میگه شما از این راه اثبات بکن، حق نداره. خب یکی از چیزایی که دیگه حق نداره اینه که مدعا علیه بیاد بگه از طریق این قاضی نیا اثبات کن، برو از یه طریق قاضی دیگری اثبات کن. ما میخواییم بگیم ولایت تعیین حاکم و قاضی به ید مدعیه، مدعی میگه من از طریق این آقا و قضاوت زید میخوام حرف خودم رو اثبات کنم، قضاء زید. منتها قضاء زید رو باید مدعا علیه نفوذش رو قبول داشته باشه، به اینکه اگر این زید قضاوت کرد من قبول دارم این از مصادیق حجته. اینو باید، اگر بگه من عدالتش رو قبول ندارم به درد نمیخوره، اگر بگه اجتهادش رو قبول ندارم به درد نمیخوره. اگر مدعا علیه اجتهاد این آقا رو قبول داره، عدالت این آقا رو قبول داره، یعنی نفوذ این قضای این آقا رو قبول داره، منتها میگه آقا از این طریق نیا اثبات کن، برو از طریق یک قاضی دیگری اثبات کن. خب چه ضرورتی داره که مدعی ملزم باشه به پذیرش اثبات ادعا به پیشنهاد مدعا علیه؟ هیچ ضرورتی نداره. میگه شما یه مدعا علیه از من طلب داری، چه چیز طلب داری؟ طلب داری حجت بر اثبات ادعا، و این حجتی که من اقامه کردم حجیتشو شما قبول داری، دیگه بعد از این لازم نیست من یک وجه دیگری و طریق دیگری رو در مسیر اثبات برای تو اقامه بکنه. این حصیله فرمایش مرحوم آیخوی قدس سر رو در مقام بود. عرض ما به ایشون در حقیقت دو اشکاله. اولا این که خود شمای مرحوم آیخوی فرمودید همانطوری که مدعی حق داره طریق اثبات رو خودش انتخاب بکنه، خب مدعا علیه هم حق داره پاسخ رو خودش انتخاب بکنه. مدعا علیه میگه ای مدعی تو پاسخ میخوای، تو از من پاسخ طلبکاری. خب تو پاسخی که از من طلبکاری، تو میگی که بیا پیش این قاضی پاسخ بده، نمیخوام اینجا پاسخ بدم. همانطوری که شما حاضر نشدی بیای طرح ادعا پیش اون قاضی که من مدعا علیه میگم، حاضر نشدی طرح ادعا اونجا بکنی، خودت قاضی خودتو انتخاب کردی، منم که مدعا علیه هم پاسخمو میام از یک طریقی که توی مدعی حجیت اون پاسخ رو قبول داری. طریقش چیه؟ مرحوم آیخوی دو طریق فرمود. یکی اینه که اصلا اونجا من بیام توی این محکمه دیگه پاسخ بدم، دیگر این که اصلا بیام طرح ادعا بکنم. و این بحث مهمی بود. طرح ادعا امرون و این که مدعی باید که مکلف به بیانه است طرح ادعا بکنه امرون آخر، بین این دو خلط نشه. طرح ادعا رو هم مدعی میتونه بکنه هم منکر، ولی اونی که مکلف به اقامه بیانه بر ادعای خودشه مدعی نه منکر، بین این دو خلط نشه. اونی که در ما نحن فیه هست مدعا علیه خودش میتونه طرح ادعا بکنه. قبل از آنی که قاضی محکمه اولا فصل خصومت بکنه پاسخ بده، حق داره مدعا علیه قبل از حکم قاضی اول طرح ادعای براءت رو بکنه در محکمه قاضی دیگری. بگه ای قاضی من بدهکار نیستم و تو حکم به براءت من بکن. خب میگه تو داری الان ادعا میکنی براءت رو، طرفت باید بیاد و این ادعایی رو که تو میدی پاسخ بده. خب این قاضی احضار، قاضی دوم احضار میکنه اون مدعی در محکمه اولا رو. اگر آمد میگه این میگه من به تو بدهکار نیستم، شما چی میگی؟ اگر بگه بله راست میگه بدهکار نیست، که چی تموم شد، قاضی حکم به براءت میکنه. اگر بگه نه آقا این بدهکار منه، قاضی مچش رو میگیره میگه اثبات کن، یا اقامه بیانه میکنه یا اقامه بیانه نمیکنه. قاضی بهش میگه تو حق داری از طرف مطالبه یمین کنی، همونجا مدعا علیه قسم میخوره فصل خصومت. اون قاضی دوم تا بگرده به خودش قاضی اولی، این قاضی دوم فیصله داده حکم کرده و بعد از حکم حاکم ولو ادعا مجدد، حکم حاکم هر وقت شکل گرفت دیگه زمینه برای حکم قاضی دیگر، ولو قاضی که اقامه دعوا در محکمش قبل از این قضیه بوده دیگه جا برای حکم حاکم باقی نخواهد بود. بحث نقض حکم قاضی جایز نیست که به تفصیلی گذشت و یک تکمله‌ای بعد انشاءالله برای اون بحث باقی مونده. تو کلمات مرحوم محقق کلی بحث به تفصیلی آمده، بعضی از نکاتی که عده‌ای از نکاتی که ما گفتیم تو کلمات ایشون هم برخورد کردم، برخی از نکات در تکمیل مطلب تو کلام ایشون هم هست، بعد انشاءالله تکمیلاً خلاصه اشاره خواهم کرد. نقض حکم قاضی جایز نیست، چه قاضی که طرح دعوا پیشش اول بوده یا دوم. خب شما مرحوم آقای خوی یادمون دادید، فرمودید که خب طرف میتونه ادعای اینجوری بکنه و با این ادعا قاضی میتونه قضاوت بکنه. پس بنابراین گفتید مدعی ولایت بر تعیین قاضی داره، مدعا علیه هم ولایت بر تعیین قاضی که طرح ادعا در محکمش میکنه داره. چطور شد شما میگید که نه هر جور مدعی اقامه هر قاضی رو او انتخاب بکنه موجبی نداره؟ کسی که هر ادعایی داره ولایت تعیین قاضی هم با اونه. حالا چه ادعاش اثباتش منوط به بیانه باشه یا اثباتش منوط به یمین باشه، کسی که حق اقامه دعوایی دارد تعیین قاضی هم به ید اوست. خب نتیجه اینه که اینجا هم مدعی حق داره هم ما. نحن فی از قبیل چیه؟ از قبیل متداعیه. اینه در متداعیین خود مرحوم آقای قدس سر رو قبول داره هیچ کدوم تعینی نداره. بچه ها آمدن میگن ما وارثیم، مادرشون آمده میگه منم وارثم، اختلاف دارن دیگه. بچه ها میگن اون سهم مادر اون یک هشتم اونم مال ما، از اقار البته. مادر میگه نه یه هشتم. خب اینا کدوم مدعی کدوم منکر؟ هر دو مدعیه. ولایت تعیین قاضی با کیه؟ هیچ کدوم تعیینی نداره. به همان بیانی که در متداعیین تعیینی نداره یکی از دو طرف ادعا، به همان بیان در ادعا و انکار یکی از دو طرف ادعا تعیینی نداره، یا مرحوم آقای خوی قدس سر رو و یا مشهور. چون اینی که ایشون می‌فرماد حکم مشهوره و ادعای اجماع هم درش شده کما در مستند مرحوم نراقی. این اولا. و ثانیا، خوب دقت کنید که اون لم قضیه دستتون بیاد. مطلب مرحوم آقایی در این که ولایت اثبات ادعا به ید مدعی در باب معجزات حرف درستیه، ولی اون در ما نحن فی سهرا نداره. در باب معجزه انبیا و اولیا ائمه برای اثبات ادعای خودشون اقامه معجزه میکنن، ولایت تعیینش هم با خودشونه. یه معجزه رو باید بیارن که اون معجزه رو دیگران قبول داشته باشن، دیگه لازم نیست که پیشنهاد دیگران رو و تعیین دیگران رو ملاک قرار بدن، هر چی خودشون خواستن. ولی این ربطی به باب بحث قضایی که محط بحث ماست نداره. فرقش چیه؟ فرقش اینه در باب قضیه معجزه چون قضیه واقع امر واحدیه و با معجزه اون امر واقعی که امرش دایره بین نفی و اثبات اثبات میشه. امر واقع چیه؟ عبارت از این که این آقا مرسلون من عند الله، این یا مرسلون من عند الله یا نه، این واقعیته. این واقعیت از هر راهی اثبات شد بر دیگران التزام و اون لازم. ولی در باب قضا اگر واقعیتی که منوط به اثبات امر واحدی بود، خب همون حرفی که در معاجز گفته می شد اینجا هم تکرار می شد. ولی فرض اینه که ما در باب قضا پی حجتیم و حجت فرض اینه متعدده در خارج. هم قاضی که قائل به ارث زن از اقاره، قضاء او اگر محقق بشه حجته. هم قاضی که منکر ارث زن از اقاره اگر قضا او محقق بشه نافذه. هر کدوم اول به بار بنشینه. درسته ارث بردن زن از عقار یک امر واقعیه که یا هست یا نیست، اما حجیت قضا منوط به این نیست که واقعا زن ارث ببره. زن اگر واقعا هم از عقار ارث نبره، یه قاضی جامع الشرائطی حکم بکنه به این که این زن از عقار ارث میبره، این حجت بر ارث بردنه. ولو در واقع این خانم ارث نبره، حجت بر ارث بردن داره دیگه. مثل این که فتوا، خب فتوا اگر بناست من مخیرم بین دو فقیه، یه فقیه میگه زن از عقار ارث میبره، یکی میبره میگه ارث نمیبره، مخیرم در تقلید، هر دو بر من حجته. یعنی اگر به هر کدوم عقد بکنم مجازم. خب اینجا واقع متعینی به لحاظ اثر عملی بر من وجود نداره، چون اونی که اثر عملی بر من داره حجیته، حجیت مال هر دو. خب چون تعینی نداره، خب من به طرف بگم که بیا پیش این قاضی که من میگم، خب اونم میگه تو بیا پیش اون قاضی که من میگم. هر کدومشم یعنی هم او قبول داره اگر قاضی من قضاوت بکنه به اینکه زن از عقار ارث میبره حرفش حجته، منم قبول دارم که اگر قاضی او حکم میکنه که زن از عقار ارث نمیبره دیگه من ارث نمیبرم. هر دو حجیت قضاء هر یک از دو قاضی رو قبول داریم، منتها صرف الوجود قضا، یعنی اون اولین قضا. قضا شکل گرفت، دومی دیگه نقض قضا قبله، ارزشی نداره. خب اگر این شد چه ولایت تعیینی؟ در باب معجزات ولایت تعیین با مدعیه، چون واقعیتی رو که فرد متعینه میخواییم اثبات کنیم، این واقعیت متعین هر راهی برای اثباتش باشه ولایتش با مدعیه. اما در باب قضا ما حجت متعینی نداریم، هر یک از دو قضا میتونه حجت باشه، هم ارث زن از عقار میتونه حجت باشه، هم عدم ارث زن از عقار میتونه حجت باشه، هر کدوم زورش تونست قضیه رو جلو بندازه، حکمشو زودتر به کرسی بنشونه. هر کی زودتر قضاوت کرد، هر قاضی که زودتر قضاوت کرد، حکم او به اعتراف طرفین دعوا نافذه. خب حالا که به اعتراف طرفین دعوا نافذه، چه تعینی داره که یک طرف ملزم باشه حرف دیگری رو؟ شما اگر در باب معجزات انبیا این گونه بود که یعنی انبیا انکار منکر رو ولو از راه دیگری میتونستن ملزم بودن به پذیرشش، اونجا مل کلام الکلام. یعنی اگر انبیا میگفتن خب اینا که منکر نبوت ما، یه راهی دارن که اگر این راه اونا بپیمان ما اون راهو قبول داریم حجیتشو، خب اونجا میگفتیم که منکرین میتونستن همانطوری که انبیا ممکن بود یه راهی رو برای اثبات ادعاشون انتخاب بکنن، منکرین رسالات هم اون راه پذیرفته انبیا رو میتونستن طی طریق بکنن و انبیا رو ملزم به پذیرشش بکنن. ولی فرض اینه که اونجا این گونه نیست، منکرین راهی ندارن جز پذیرش حق، راهی ندارن جز پذیرش اون چه مدعی اثبات میکنه با معجزه، ولذا چون راهی ندارن متعین میشه هر راهی رو که مدعی پیش پا بگذاره که از نظر دیگران حجته بپذیرن. بله اگر منکرین رسالت یه راهی رو میداشتن برای نفی رسالت که انبیا اون راه و حجت میدونستن، انبیا ملزم بودن اون راه رو بپذیرن از نظر عقل و عقلا. یعنی ملاک اینه که در باب مثل معجزه‌ای که ایشون می‌فرماد ولایت تعیینش به ید انبیا و خداست، اینه که یک واقع متعینی هست و اون واقع متعین از هر راهی اثبات بشه همه عالم ملزمن به پذیرشش. اما اگر جایی بنا بشه حجت منحصر نباشه، حجت واقعیتش اینه که تاب تعدد داره، خب اینجا هیچ موجبی برای تعین یک این شما اگر بگید این حجت اولی، این مثل که به انبیا بگیم که این معجزه ای که ما میخواییم، خب فرض اینه که مدعا علی میگه منم یه حجت دارم، ای مدعی بیا من، یعنی حجت دارم بر چی حجت دارم؟ حجت دارم بر ابطال دعوای تو مدعی، یه راهی دارم که تو یه مدعی قبول داری، این راه نفی ادعای تو رو میکنه، و اون این که مرجوع میکنم به اون قاضی که میگه زن از اقار ارث نمیبره، و نتیجه اینه که شما یه مدعی ارث از اقار دستت بسته میشه به اعتراف خودت که حجیتش رو قبول داری. خب حالا با این فرض چه تعینی داره ما ادعای مدعی رو ملاک قرار بدیم در تعیین قاضی؟ نه، انکار منکر رو هیچ مرجحی نداره ادعای مدعی نسبت به انکار منکر. یا مرحومای خوی این خلط است بین واقع متعین که اون واقع متعین اثباتش از هر طریقی تابع اون انتخاب مدعی اون مطلبه، و بین جایی که تعینی ندارد، فی علم الله هم تعین ندارد، حجیت قاضی قضاء قاضی فی علم الله تعینی نداره. یعنی هر قاضی که حداقل شرایط نفوذ حکم رو داشته باشه قضاءش مشمول روایت ابن حنظله و غیر ابن حنظله که جعلته حاکما جعلته قاضی هست، اول دوم دیگه نداره، چه قاضی اولی یا قاضی دومی. کلام اینو که نداره ما، شما فرض در شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه حجت در اثباتش هر حجتی، یعنی اگر شما پی اثبات حجیتی، اگر مدعا علیه یک حجتی بر نفی ادعای مدعی داشته باشه، مدعی میگه اینی که از راهی که من میخوام، مدعاله میگه تو حجت میخوای، حجتی که حجیتشو قبول داری، خب در شبهات موضوعیه تو میگی این خونه خونه منه، بیانه میخوای براش اقامه بکنی، فرض اینه این بیانه اون قاضی که تو پیشش میخوای بری عدالتشو قبول داره، فرض اینه دیگه من یه قاضی سراغ دارم که این بیانه رو به فسق میشناسه، من میام از طریق این قاضی که فسق بیانه تو رو مطلعه، از این طریق میام اقامه دعوا میکنم، من مدعا علیه، و تو قبول داری اگر آمدی پیش این قاضی و این قاضی گفت که تو این خونه رو مالک نیستی با اینکه بیانه ای داری، در این حال چون این قاضی ما این بیانه تو رو کافی نمیدونه حرفتو کنار میزنه، از من مطالبه یمین میکنه، نتیجتاً اینه که منم قسم میخورم و خونه میشه خونه من، من زلیه. حجیت و در باب قضا علم نیست، حجت ملاکه، و حجت فرض اینه متعدد، هم این قاضی که اعتقاد به عدالت بیانه شما داره قضاء او حجت اگر صادر بشه، هم قاضی دیگری که معتقده به فسق این بیانه است قضاء او حجته، حجت به اعتراف طرفین، یعنی قضاوت این دو قاضی به اعتراف طرفین، هر کدومش هر کدوم از این دو قاضی قضاوت بکنه قضاء او نافذ به اعتراف طرفین. خب پس بنابراین حالا که اینجوری شد چرا اونی که مدعی تعیین کنه من دنبال اون ملزم باشم برم. من شبهات حکمیشو گفتم، اینم شبهات موضوعی که ایشون فرض کرد، شبهات موضوعی همین. این خونه رو آیا من ذلیتم؟ اون طرف ادعا میکنه من این خونه رو از این ذلیت خریدم، براش هم بیانه دارم. خب براش بیانه دارم، میشناسم بیانشم کیه؟ من خودم میشناسم اون بیانه از اون بیانه های کلک، بیانه هایی که پول میگیرن یا شهادت میدن. اون تا اون قاضی که اون آقای مدعی داره یه آدم خوشنفس، خوشخیال، حسن الظن، اصالت و صحیحیه، تا میبینه این دوتا شاهدی که جا سجده دارن، ریششون هم حنایی کردن، کف دستشون هم مقداری حنا داره، تا میبینه هیچی دیگه، میگه اینا امام زمانی هن و عدالت. قضاوت میکنه طبق قضاوت اینا، طبق موازین هم هست، هیچی دیگه. وقتی اونم قضاوت کرد، قاضی بعدی که از وضعیت اینا اطلاع داره، حق دیگه قضاوت برخلاف اون نداره، حق نقض حکم اون رو نداره. خب چرا اون آقا تعینه در قضا داشته باشه؟ چرا منی که قاضی من زرنگتره، قاضی من تودارتره، اطلاعاتش از وضعیت کلا کمتر سرش میره؟ البته که میگم کلا سرش میره، کمتر میره، فرض اینه اون قاضی دیگه هم نصاب ضبط و قبول قضا رو داره، و الا اگر یه قاضی باشه که نصاب ضبط رو نداشته باشه، که اون حکمش اصلا ارزش اعتبار رو نداره. ولذا به نظر میاد اون چه در کلام مرحوم آقای قدس سر رو هم آمد، لا یشف الغلیل و لا یثبت شیئا من الادعا. خب حالا باید چه کرد؟ بس تا اینجا هیچ یک از وجوهی که برای اثبات ولایت مدعی بر تعیین قاضی ذکر شد، هیچ کدوم از این وجوه تمام نبود. خب حالا باید چه کرد؟ به نظر میاد مقتضای قاعده در مقام اینه که تعیین قاضی اگر اختلافی بین مدعی و منکر در تعیین قاضی شد و تشاحشون به اینجا منتهی شد، مقتضای قاعده قرعه است. همان حرفی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو در بحث تداعیشون اینو ذکر کرده، من نمیدونم قائل دیگه اصلا داره یا نداره، ولی این فقیه فحل در بحث متداعیین قائله به این که اگر دو نفر مدعیان، هیچ کدومشون تعینی در تعیین قاضی برش ولایتی ثابت نیست، بلکه مقتضای قاعده قرعه است. همان حرفی که ایشون اونجا فرموده، ما اینجا میگیم مقتضای قاعده قرعه است. میدونم فرد اینه تشاه، ببینید اگر فرد تشاه اینجوری واقع شد، اینا یقه همدیگر رو گرفتن بکش بکش، این میگه بیا پیش اون قاضی، اون میگه بیا پیش این قاضی، رها نمی کنن. اگر اینجوری شد نوبت میرسه به قرعه، ولی اگر نه، یک کدومشون زرنگتر بود، رفت یه جای دیگه طرح ادعاشو کرد، اون قاضی هم طبق موازین مدعا علیه رو طلب کرد، یا مدعا علیه پیش یه قاضی رفت، اون قاضی مدعی رو احضار کرد، طبق موازین تا خلاصه همه مراحل انجام شد و قضاوت شکل گرفت، دیگه جا برای قضاوت دوم باقی نمیمونه. ولی اگر نوبت به تشاه رسید، یقه هم دیگه رو کشیدن وسط کوچه، این میگه بیا بریم پیش اون قاضی، اونم میگه بیا بریم پیش این قاضی، که تشاهی که لا ینقطع، چون هر دوم دارن بکش بکش به طرف حق میکنن، این میگه بیایم این طرف حقه، اونم میگه بریم اون طرف هم حقه، خب نوبت میرسه به قربه. قطعا همینه. بله همینه، عرض ما اینه که هر قاضی رو هر کدوم انتخاب کردند و قضیه رو دنبال کردند و حکم او اول صادر شد مشروعه و دیگری قاضی بعد حق نداره نقض حکم قاضی اول بکنه، ولی اون قاضی که منتخب مدعا علیه باشه. ولی اگر نوبت به تشاح رسید و ممکن نبود حل، چون که هر یک از دو طرف طرف رو دعوت میکنه به یک حقی و هیچ کدوم تعین نداره، مقتضای قاعده قرآن. تنها اشکالی که در مقام شده، خوب دقت کنید، این بحث قرعه از اون بحثاییه که مظلوم واقع شده. ضابطه و حدود و ثغور بحث قرعه تو کلمات منقح نیست و لذا گفته شده که از اون اموریه که هر کجا اجماعی برش داشته باشیم و الا قرعه گفتنی نیست، نه انضباط داره. تنها اشکالی که اینجا به بحث قرعه است اینه که قرعه مال مواردیه که تعین واقعی داره و اینجا که تعین واقعی در بین نیست. قرعه معروف در السنه فقها اینه که قرعه مال اون مواردیه که تعین واقعی هست. شما اون واقعه متعین رو با قرعه که طریق به واقعه شارع به عنوان طریق با ضوابطی پذیرفته، اونجا قرعه جعل شده. خب فرض اینه که شما رسوندید قضیه رو به جایی که هیچ کدوم از این دو قاضی تعینی نداره، هر دو حرفشون حجته. خب حالا قرعه تعیین کننده چی باشه؟ اونجا که هیچ واقع متعینی نیست. جوابش اینه که نه خیر، قرعه ولو از قدیمی که از وقتی لومعه میخوندیم این تو گوشمونه که قرعه مال موردی است که متعین واقعی است مردد ظاهرا، نه قرعه اتفاقا لکل امر مشکل انحصار نداره به موارد تعین واقعی. وقت طب قتل قرعه در برخی از نصوص بر مواردی که تعین واقعی هم نداره. کجا؟ بذارید یکی دو مورد رو مثال بزنم براتون که در نصوصمون هست، برید مراجعه بکنید تا بعد فردا بحث رو تکمیل کنم که ضابطه قرعه چه خواهد بود. کسی که اوصا به عتق مثلا ممالیکهی، همه ممالیک من وصیت کرده به عتق اونها، خب فرض اینه داراییش هم محدود به این ممالیک، خب به مقدار چقدر نافذه؟ ثلث، نه یک سوم. خب کدوم یک از سه تا عبدم داره این موسی، زید و عمرو بکر، کدومشون؟ هیچ تعینی نداره. قد ورد فی بعض النصوص جوری که معهودم هست تعیین ثلث رو به قرعه، در جایی که هیچ تعین واقعی نداره تعیین اون ثلث به قرعه. این یکی از مواردی که تعین واقعی نداره و حکم به قرعه شده. و همینطور در بعضی از فروض دیگر مسئله، به نظرم در بحث کافری که اصل معلا بیش از چهار زن، یا کسی که طلق به اصطلاح یک مبهم مرددی را، موارد متعددی هست که در نصوصم مفروضه که تعین واقعی نداره. کسی که اسلم علی زیادت من اربعه، مسلمون شده در حالی که 6 تا زن داره یا 5 تا زن داره، حالا حداقلش رو فرض کنیم. خب حالا 4 تا رو حق داره نگه داره، مثلا اون یه پنجمی دیگه جایز نیست دیگه، نکاح بیش از 4 زن. ما این تا قبل از آنی که مسلمان بشه 5 تا زنش شرعا زنش بودن ها، به شما بگم این تا مادامی که مسلمون نشده بود 5 تا زن زنش بودن از نظر اسلام، چون کل قوم میزو بین النکاح و السفاح فنکاحهم جائز، ولذا مجوسی که با خواهر و مادر ازدواج میکنن تا مسلمون نشدن ازدواجشون درسته، یعنی خواهرش زنشه، یعنی ارث زوجیت اونجا ثابته. اما همین که مسلمان بشه زن و مرد از هم جدا. خلاصه این مسلمونی برشون این نیامد هم داره، کسی که دیگه اگر میخواد بهش بره بالاخره باید پای این تلخیاش هم باشه دیگه. این کافره تا مسلمون نبود 5 تا زن زنش بودن در بس. تا مسلمون شد باید از یکی از این زنها جدا بشه. خب کدوم؟ مثلا با قرعه. پس قضیه قرعه منحصر به موارد تعین واقعی نیست. کمشتهر علی الانسان. مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.